السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلي الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنام حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين. وعلى آله الطاهرين مولانا علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. غفر الله لي ولكم أيها المؤمنون، إن أحسن الحديث كتاب الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. همه را به تقوای الهی دعوت میکنم. انشاءالله خدا را در زندگی خود حاضر بدانیم و در محضر او باشیم و از معصیت او بترسیم و در صدد انجام دستورات و اوامر او باشیم و نواهی را، هر چی که خدا نهی کرده، انشاءالله کنار بگذاریم تا سعادت دنیا و آخرت را شاهد باشیم انشاءالله. از موجبات سعادت دنیا و آخرت این روزها همه دلها باید متوجه قبه و بارگاه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه باشه. الحمدلله نعمتی خدا کرامت کرد، زیارت اربعین سید الشهدا همه دلها را آماده کرد. انقلابی برپا شد توی عراق و بعد هم به ایران و از اینجا هم به جهان تشیع. انصافاً همه دلها به حمد الله پر میزنه برای گنبد و بارگاه سید الشهدا. زیارت آن حضرت چیزی است واقعا غیر عادی. انسان وقتی مشاهده میکنه موکبهایی که از مشهد مثلا مردم بیرون میان، بین را از تهران که بیرون میان قدم به قدم، همینطور موکب هست، اختصاص به خوزستان نداره، از تهران به قم، از قم به عراق، از عراق به بروجرد، به خرم‌آباد، به کجا به کجا، مسیرهای مختلف، موکبهای متعدد که گرامی می دارن و پذیرایی می کنن از زوار سید الشهدا. و با یک شور حالی اونجا سر زور که میشه جمع میشن، جمعیت نماز جماعت می خوانن. شب که شد همینطور، و از اونها به نحوه اصلا پذیرایی میشه. اگر مشکل درمانی دارن درمان میشن. همینطور از نقاط مختلف کشور البته به حمد الله یکی از بهترین مراکز پذیرایی از زوار سید الشهدا خوزستانه که داریم مشاهده میکنیم. سال به سال الحمدلله مواکب بیشتر بهتر کاملتر میشه. که این سال به حمد الله همینطور مواکب خیلی زیاد، همونطوری که مسئول مسئله سرور جرامی، مسئول عتبات عالیات جناب حجت الاسلام و المساسد محمود قبل از بنده شرح دادن به همین صورته. ما دیروز در شلم چه بودیم؟ عده زیادی دیدیم از مردم و اهل علم پاکستانی. از کجا آمدید؟ یکی میگو مثلا از لکنهوی هند، اون دیگری اون جایی که شیعیان بیشتر هستن، از کشمیر، از کجا، از کجا که آمده بودن. بعد عجیبتر از همه یه سالونی بود، قسمتی برادرها گفتن که اینجا اختصاص داره به خواهرانی که از افغانستان آمدن. گفتیم خب از کجا؟ بیشتر گفتن که از قندهارن. میدانین قندهار اون سر دنیاست، آخر افغانستان. راه افتاده بودن زنها. من نفهمیدم که خب اینا با کاروان مردا بودن یا خودشون جداگانه آمده بودن. بسیار محجبه و بسیار مجلله سنگین نام آمده بودند برای اینکه از مرز شلمچه عبور بکنن، حرکت کنن به طرف زیارت حضرت سید الشهدا. خیلی از دوستانمون رو دیدیم که مدت ها بود ندیده بودیم، از قم آمده بودن، از جاهای دیگه، کشورهای مختلف و البته خب عمده هم خود برادران و خواهران ایرانی بودن که از خوزستان ولی بیشتر از استانهای دیگه، از سر تا سر کشور. کما اینکه مواکب هم اینطور بودن. بعضی از موکبها سوال کردیم گفتن ما کرمانی هستیم. مانده بودن و در خرمشهر در شلمچه موکب برپا کردن. بعضی رو سوال کردیم گفتن ما شیرازی هستیم. همینطور از نقاط مختلف، غیر از عزیزانی که به حمد الله از خود آبادان و خرمشهر آستین همت بالا زده بودن. حالا من دیگه طولش ندم در این باره یه روایت خدمت. اولا خدام زائرین سید الشهدا، کسانی که خدمت کنند چه اجر و ثوابی داره در قدرت بیان ما نمی گنجه. ما نمیتونیم بیان بکنیم، نمیتونیم شرح بدیم که این خدمت گذاری چه افتخاری است و چه مقامی است برای انسان، ولو اینکه اعلم علما باشه، مجتهد جامع الشرائط، مرجع تقلید باشه و در هر مقام و منزلتی از قرب الهی باشه، اما خدمت گذاری نسبت به زوار سید الشهدا از اون بالاتره. حالا فرصت نیست تا به شما بگم شیخ شوشتری مرحوم حاج شیخ جعفر الله مقامه یک مجتهد برجسته بود، مرجع تقلید، نه تنها در خوزستان، تا تهران اون طرف ها مقلدین زیادی داشت. خیلی خوب. ولی آخر کار می فرماید، با خود خطاب می کند که یا جعفر، ای جعفر پیر شدی دیگه، نزدیک شد رفتن تو و ملاقات خدا، برای این سفر آخرتی چه تو چه آماده کرده ای؟ اون وقت شرح می ده. مثلا طلب تربیت کردم خدایا، پیش نماز درست کردم، برای مثلا مردم خدماتی داشتم، به فقرا و مستضعفین کمک کردم. اینا رو هی شرح میده، شرح میده، چقدر نماز خوندم، چقدر روزه گرفتم، چه کار کردم، چه کار، همه اینا را بعد رد میکنه، خط بطلان میکشه، میگه اینا فایده ندارن، اینها اشکال دارن. اینها مورد اعتماد نیستن، اعتباری به این کارهایی که کردی نیست. ای جعفر فکر دیگری بکن برای آخرتت. عجیب است. اون وقت میگوید در پایان این فکر و سیر و بررسی که کردم به اینجا رسیدم که سفینة الحسین اسرع السفینات، کشتی سید الشهدا، الحسین مصباح الهدا و سفینة النجات، با این محاسن سفید بعد از سیر منازل عرفانی و تقرب به خدا همه را ول میگه نه 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 کافی نیست این کارها، بیا بیا نوکر امام حسین بشو، بیا برای امام حسین روزه بخوان. اون وقت یه الهاماتی هم به این شیخ شده در کتبی که داره مثل خصائص الحسینیه، مطالبی است که در هیچ کتابی موجود نیست، الهاماتی است از خدای تبارک و تعالی به این قلب نورانی شده. مطالبی میگوید درباره امام حسین صلوات الله علیه که در هیچ کتابی نوشته نیست و از سنخ کتب دیگر نیست، همه الهامات و اشراقات. این است که وقتی انسان بخواهد به خدا رو بیاورد میپرسند ایام امام عاشورا، اربعین و غیر ذلک، بهترین کار چیه؟ آیون بهترین کار در باب رحمت الهی بازه، بهترینش توبه است که خدا به احترام امام حسین ان شاء الله سر تقصیرات ما درگذره، توبه ما را قبول کنه. حالا ببینید این روایت البته طولانیه، من نوشتم اما فکر نمی کنم فرصتی باشد برای خوندنش. این روایت خیلی روایت معتبری است. ابن قولوی استاد شیخ مفید از اعاظم علما بود، نقل کرده در کامل الزیارات. کلینی سید ابن طاووس به اسانید معتبره با سندهای معتبر ذکر کردن این روایت را. از کی؟ من الثقة الجلیل، از شخص ثقه جلیل بزرگوار، اسمش معاویه ابن وهب بوده. میگوید دخلت علی الصادق علیه السلام، خدا توفیق داد رفتم به زیارت آقایم امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه. وقتی که وارد شدم و هو فی مصلا، دیدم آقا توی مصلای خود سر سجاده و مشغول نماز، داره نماز میخونه، داره مشغول عبادته. فجلست در یه کناری نشستم گوش می دادم. فسمعته یناجی ربه، می شنیدم که آقا در حال مناجاته، داره مناجات می کنه با خدا، راز و نیاز می کنه. خوب گوش دادم که آقا چه می فرماید. می گه شنیدم که می فرماید یا رب، ای خدای من، یا من خصنا بالکرامه، ای خدایی که به ما لطف کردید و این احترام و اکرام را بین مردم به ما دادی، و وعدنا الشفاعه، ای خدایی که مقام شفاعت را به ما دادی، ما می توانیم شیعیان خودمون رو شفاعت بکنیم، و حملنا الرساله، ای خدایی که بار مسئولیت رسالت خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را بر دوش ما گذاشته ای، و خصنا بالوصایه، ای خدایی که ما را اختصاص دادی به وصایت و وصی پیغمبر بودن. چرا؟ چون اوصیای پیغمبر ما هستیم، امامان ائمه اطهار المسلم اوصیاء رسول الله هم. اوصیاء رسول الله که فرمود ازش پرسیدن چند نفرن، حضرت فرمود به عدد نقباء بنی اسرائیل، اشاره کرد با قرآن 12 نقیبا، در قرآن میفرماید نقبا 12 نفر بودند، یعنی اوصیای منم چند نفرند؟ 12 نفر به عدد نقبا بنی اسرائیل که در قرآن آمده 12 نفرند. خیلی خوب. و خصنا بالرساله، ما هستیم اوصیای پیغمبر اسلام نه دیگران، اونایی که ادعاهای باطل و عاطل میکنن نه هیچ سهمی ندارن. خداوند ما را اوصیای رسول الله قرار داده. هی همینطوری کلمات را میگفت تا فرمود اغفر لی. ای خدا من از تو یه چیز میخوام. چیه؟ اغفر لی ولی اخوانی، برای من مغفرت شامل حال من بکن و اخوانم. و زوار قبر ابی الحسین و زائران قبر پدرم امام حسین علیه السلام. الذین انفقوا اموالهم، اون عزیزانی که مال خودشون را، همین مال مختصری هم که داشتن، انفقوا اموال، اینا را در راه زیارت امام حسین صرف میکنن. یه مبلغی میدن برای ویزا، یه مبلغی باید بدن برای نمیدونم عوارضات و چه و چه، برای بیمه، برای چه، مبلغ نسبتا زیادی باید بدن. البته خدا تشکر میکنیم، خدا انشالله قبول کنه از دولت که این خیلی ارزون حساب کردن، ولی خیلی مبلغ زیاد بود، ارزون حساب کردن که نسبتا ولی حالا امسال امام صادق میفرماید خدا ببخش و بیامرز زائران قبر جدم امام حسین را. چه کسانی این؟ هایی که انفقوا اموالهم، این هایی که مالی هم که دارن، هرچه هم دارن، در راه جدم امام حسین صرف میکنن و میبخشن. و اشخصوا ابدانهم، بدنهاشون به حرکت در میاد، نمیمونن تو خونه بگن ماشاءالله چقدر خوبه، باریکالله، نه خودشون هم راه میفتن. اشخصوا ابدانهم، به حرکت در میآورن بدنهای خود، جسم خودشون را راه میفتن، پیاده، حالا یه بخشی با ماشین، یه بخشی پیاده، مشایه، اینا را میفتن. رغبتن فی برنا، چرا این کارا را میکنن؟ چون میخوان به ما محبت بکنن، چون ما اولاد پیغمبریم، ما را دوست دارن، امام حسین را دوست دارن، برای اظهار محبت به ما این کارا را میکنن. هرچه مال دارن، ثروت دارن، اموال دارن، فلان کنن، اینا را برای امام حسین. من یادم است در همین اهواز، حالا شهرهای دیگر شوشتر و دستور اینا هم همینطور، اما در همین اهواز هم رسیدم، خدا رحمتشون کن به مؤمنینی که بعض مالیشون هم بد نبود، اما من میدیدم در طول سال، عرض شود خدمت شما، اینا یه دهه روزخونی داشتن، مثلا تو ما محرم، ما صفه، در طول سال میرفتن ایوری اووری، یه چیز خوبی که میدیدن، مثلا فرض کنین پرده قشنگی، پتوی خوبی، هی میگفتن اینه بخریم برای چه؟ برای روزخونیمون، ما روزخونی داریم، برای روزخونی امام حسین. مثلا فرض کن نعلبکی قشنگی بود، استکان خوب، یه استکان نعلبکی ها رو بگیریم، مثلا یه قوری قشنگی بگیریم، اون موقع که چایی دم میکردن، خب نمیدونم حالا از اون برنامه ها هست یا نه، سر زغال چایی دم میکردن، منقل داشتن، چه از این چیزها میدیدن، جلب توجهشون میکرد، نمیگفتن بخریم برای اینکه با اینا مثلا کیف بکنین، مثلا فرض کنین یا توی عروسی ها بکار بگیرین، یا توی چه، نه میگفتن بخریم برای مجلس روزمون، میخریدن برای چه؟ برای اینکه هرچه بهتر و با شکوه‌تر روزخونیشون رو انجام بدن، و هی میخرد، تهیه میکرد، پول میدادن، میخریدن. خب و عشق و رغبتن فی برنا، خب هدفشون چیه؟ هدفشون اظهار محبت به محمد و آل محمد علیهم السلام. از اینجا حضرت شروع میکنه به دعا کردن. الهی، ای خدا، کافهم یا کافئهم بر رزوان، خدایا پاداششون رو بهشون بده، از اونها راضی باش. اگه خدا راضی باشه یه کل مسائل حله، دنیای آدم، آخرت آدم، عبورش از پل صراط، رفتنش به بهش سعادت منده. اما اگر خدا راضی باشه و رضوان من الله اکبر، اصل کار اینه که خدا از ما راضی باشه. این بنده خدا مهم نیست، فلون رئیس و فلون مرعوس و فلون مقام و فلون، اونا رو ول کن، اونا بندگان خود اعتباری ندارن. بریم به دنبال این که خدا از ما راضی باشه. اگر خدا راضی باشه همه این مسائل ما حله. و اکلعهم باللیل و النهار، ای خدا اینها را محفوظ بدار، شب و روز از مصیبت ها، حوادث سوء، پیش آمد های ناجوار. خدایا کی میگه این دعا رو؟ میدونید امام جعفر صادق علیه السلام داره دعا میکنه، برای کی؟ برای زوار امام حسین، خادمین زوار امام حسین علیه السلام. و اکلعهم باللیل و النهار وکف مشر کل جبار عنید. تو اون روزگار خب خیلی زیارت امام حسین خطرناک بود، از طرف طاغوت زمان و از طرف اون دستگاه جبار حکومتی بنی امیه و بنی العباس، خب ممنوع بود، خیلی هم خطرناک بود. امام صادق دعا میکنه، میفرماید خدایا همشون را از شر جبار عنید. جبار عنید یعنی حکومت وقت، یعنی حکومت وقت، خدایا از شر اونا حفظش میکن. و کل ضعیف و شدید، از هر آدمی، از هر خبیثی خدایا حفظشون کن. و شر شیاطین الانس والجن، و اعتهم افضل ما عملوا منك في غربتهم عن اوطان. خدایا خوینای آرزوهایی دارن، خدایا اینا حوائجی دارن، اینا به زیارت امام حسین که میرن ولی بالاخره حوائجی دارن، هر کسی یه درد دلی داره، یه مشکلی داره، یه چیزی داره تو زندگیش. خدایا همه حوائج زوار جدم حسین را برآورده بفرما. همینطور امام هی دعا کرد دعا کرد، تا یه مرتبه امام حالش دگرگون شد، با حالت گریه و انقلابی که پیدا کرده بود بیادش آمد. فرحم تلک الوجوه التي غیرتها الشمس، خدایا اینها که میرن توی این بیابانها، راه های طولانی زیر آفتاب سوزان، سرما و گرما، غیرت شمس، خدایا این صورت هاشون سیاه میشه از شدت سوزش آفتاب، پاهاشون از حرکت روی زمین مجروح میشه، تاول میزنه، صورت هاشون خدایا کبود میشه. فرحمهم، خدایا این سو به این صورت ها ترحم کن. ورحم تلک الخدود التي تقلب على قبر ابي عبد الله، وقتی میرسن به کربلا و میرن به حرم سعی میکنن که گونه صورتشون رو به ذریح برسن. موفق شدن که شدن، نشدن به دیوارهای اطراف، دیوارهای اطراف داخل حرم تو صحن گونه صورت را میمالن و یا حسین یا حسین میگن. امام صادق دعا میکنه، میفرماید خدایا ترحم کن به این صورت هایی که گونه های صورتی که میچرخونن گونه صورتشون را، کجا؟ روی قبر امام حسین یا ذریح امام حسین یا دیوارهای اطراف حرم امام حسین، حتی بیرون حرم. الان جمعیت خودی اجازه نمیده ماشاءالله، اون زمانی که امام صادق میفرمود زمان تقیه بود، الان که الحمدلله ما پیروزیم، الان ما قدرتمندیم، الان اجتماعی ده ها میلیون، میگن امسال از 20 میلیون هم تجاوز میکنه، شاید نزدیک به 30 میلیون هم برسه، نمیدونم، اینطور که میگوین نقل میکنن. با این وضعیت امام صادق اروز میگه گونه های صورتشون رو میذارن رو قبر جدم حسین. امروز که امکان پذیر نیست، حالا کجا بذاریم گونه های صورتمون را؟ بین الحرمین هم باشه خوبه. بین الحرمین گونه صورتمون را بذاریم و همون ساختمون ها و همون دیوارهای بین الحرمین هم کفایت میکنه. دعای آقا شامل حال میشه. فرمود ورحم تلک الاعیون التي جرعت دموعها رحمت لنا، خدایا ترحم کن، رحمت بفرست بر اون چشم هایی که اشکشون خشک نمیشه، بر مصائب جدم حسین گریه میکنه. همینطور ادامه میده حضرت به دعاهای عجیب و غریب تا آخرش این عرض کنم این آقایی که نشسته اونجا رفته زیارت آقای امام صادق علیه السلام، عرض میکند که قال جعلت فداک، قربانت برم. آقا من نمیدونستم اینقدر زیارت امام حسین ای میدونستم من امسال مکه نمیرفتم، من رفتم حج مستحبی نمیرفتم، میرفتم زیارت امام حسین، و من نمیدونستم اینقدر زیارت امام حسین اهمیت داره. بله. بعد حضرت فرمود قال لی فما اقربک من، حضرت فرمود حالا هم دور نشده، نزدیکی میتونی برو به زیارت جدم حسین علیه السلام، کوتاهی نکن. فما الذی یمنعک من زیارته، لا تدع ذلک ابدا، هیچ وقت زیارت حسین را ترک نکن. میگه عرض کردم یا ابن رسول الله من اینقدر معرفت دارم، اینقدر عقلم نمیرسید، اینقدر نمیدونستم اهمیت داره. حضرت فرمود یا ابن وهب این من یدعو لزوار الحسین فی السما اکثر ممن یدعو لهم. حضرت فرمود اونایی که در آسمان ها ملائکت الله ارواح انبیا دعا میکنن برای زوار امام حسین خیلی بیشترن از اونهایی که در زمین دعا میکنن برای زوار امام حسین علیه السلام. خلاصه این است که میبینید دیگه وقت نداریم که همه حدیث را به طور دقیق به طور کامل بخوانیم، اما حدیث عجیب امام صادق صلوات الله و سلام علیه اینطور خدایا به محمد آل ما را از زوار سید و شهدا محسوب بدار. حالا اونای عزیزانی هم که واقعا نمیتونن عذر دارن، نمیتونن، یک و عذار مختلف، هر عذر یه رقم نیست، هر کسی ممکنه عذری برای خودش داشته باشه نتونه واقعا مقدورش نباشه، اما مقدورت هست همینجا تو موکب بری شرکت بکنی، یه استکان چایی بدی دست زوار امام حسین، میتوانی یه خدمت مالی بکنی کم یا زیاد هر چه در توانت، میتوانی از اینجا را بیفتی به سمت جذابه بروی در اونجا همونجا نزدیک مرز بگی السلام علیکی یا ابو عبدالله، میتوانی شلمچه بروی اونجا خدمتی بکنی، اونجا ببینی زوار سید الشهدا را، تو هم شریک بشی، تو هم سیاهی لشکر بشید، انشاءالله ماجور خود. خدایا به محمد آل توفیقش رو به ما عطا بفرما، شر اشرار به خودشون برگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والسلام علیکم و رحمت الله.